ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران تشکیل گروه اقدام برای ایران را تکرار وقایع کودتای 28 مرداد دانست. طرح استیضای وزیر اقتصاد و دارایی اعلام وصول شد. پیکر عزت الله انتظامی تشییع شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در توییتر با اشاره به کودتای 28 مرداد 1332 و تشکیل گروه اقدام برای ایران از طرف آمریکا که هفته گذشته رخ داد، گفت واشنگتن از طریق به گفته او فشار، دروغ پردازی و عوام فریبی آرزوی تکرار وقایع سال 32 را در سر دارد. آقای ظریف در این توییت از عبارت دوباره هرگز استفاده کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به تازگی از تشکیل یک کارگروه ویژه برای رسیدگی به مسائل ایران در وزارت تحت امرش خبر داده و گفته که برایان هوک مسئولیت هدایت این گروه را بر عهده خواهد داشت. برایان هوک روز جمعه گفت هدف کارزار فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران است که دسترسی حکومت ایران به منابع مالیش برای تأمین هزینه‌های به گفته او تروریسم و همچنین برنامه موشکی قطع شود. وزارت خارجه آمریکا در سال 1996 بیش از 1000 صفحه اسناد محرمانه مربوط به مداخله این کشور را بر ضد دولت محمد مصدق منتشر کرد. در سال 1992 و در 60مین سالگرد کودتای 28 مرداد برای نخستین بار CIA سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نقش خود را در سقوط دولت مصدق پذیرفت. مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2000 نیز بابت مداخله کشورش در سرنگ گونی دولت محمد مصدق ابراز تأسف کرده بود. خبرگزاری خانه ملت از اعلام وصول طرح استیضای وزیر اقتصاد و دارایی خبر داد. علی اصغر یوسف نژاد طراح این استیضاح به خبرگزاری خانه ملت گفته که 33 تن این طرح را امضا کردند. بر اساس ماده 225 آیین نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد ظرف 10 روز موظف به حضور در جلسه علنی و ارائه توضیحات درباره مسائل مطرح شده از طرف نمایندگان است. در ماه‌های گذشته سقوط شدید ارزش ریال، بی‌ثباتی بازار ارز و طلا و مشکلات اقتصادی موجب بروز نارضایتی‌های در میان مردم و منجر به شکل‌گیری تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران شده است. پیکر عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس سینما ایران، صبح یک شنبه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان و مردم از تالار وحدت تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در این مراسم علی نصیریان بازیگر سرشناس و از دوستان آقای انتظامی سخنرانی کرد.
چیزی در حدود لااقل 3 دهه به صورت مستمر در تئاتر و در سینما همکاری داشتیم و انتظامی به عقیده این بنده ناچیز یکی از رکنها و ستونهای مهم بازیگری در تئاتر و سینمای جدید ایران، این شکی در نیست.
علی نصیریان سخن می گفت. پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا و مجید انتظامی فرزند آقای انتظامی نیز جزو سخنرانان بودند. عزت الله انتظامی که به آقای بازیگر معروف بود روز جمعه در 94 سالگی درگذشت. او بیش از 6 دهه در سینما و تئاتر ایران فعالیت داشت. آقای هالو، بیتا، پستچی، گاو، حاجی واشنگتن، گراند سینما، کمال الملک، هامون، اجاره نشین‌ها، ناصرالدین شاه، اکتور سینما، روز واقعه و خانه روی آب برخی از معروفترین فیلم‌های سینمایی عزت الله انتظامی هستند. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز شنبه خواستار آن شد تا عراق غرامت جنگ 8 ساله را به ایران پرداخت کند. این درخواست در چند روز گذشته از سوی شماری از شخصیت‌های سیاسی ایران نیز مطرح شد که نشان از بروز نوعی تنش میان تهران و بغداد است. تنشی که بعد از تاکید نخست وزیر عراق بر پایبندی کشورش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد، اگرچه او تاکید کرده بود که منظورش تنها تحریم‌های دلاریست. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
عراق و دردسری با نام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، موضوعی که جنجال آفرین شده و نوعی تنش در روابط میان تهران و بغداد به وجود آورده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که حیدرالعبادی نخست وزیر عراق 17 مرداد پایبندی کشورش را به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد، اگرچه تأکید کرد که بغداد با تحریم‌ها مخالف است، اما به گفته او چاره‌ای جز پایبندی ندارد. همین موضع کافی بود تا احزاب و گروه‌های عراقی نزدیک به ایران علیه العبادی موضع گیری کنند. در ایران هم مواضع تندی علیه عراق اتخاذ شد و برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله محمود صادقی نماینده مجلس خواستار پرداخت غرامت جنگ 8 ساله توسط عراق به ایران شدند. یک هفته بعد اما حیدرالعبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری هفتگی خود تأکید کرد که از حرفهایش سوء برداشت شده.
گفت نعم نلتزم، بس نلتزم به ماذا؟ نلتزم به مسئله تحویل دلار.
العبادی تأکید کرد منظورش این بود که عراق تنها به ممنوعیت حواله های دلاری به ایران پایبند است و خود ایران نیز به عدم تعامل با دلار پایبند است، در حالی که رسانه‌ها سخنان العبادی را عقب نشینی از موضع اولیه خود تعبیر کردند. سعد الحدیثی سخنگوی نخست وزیر عراق در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که هیچ عقب نشینی روی نداده.
لا يوجد موقف جديد. الموقف الذي أعلنه اليوم رئيس الوزراء هو
موزه جدیدی وجود ندارد. آنچه آقای العبادی اخیراً اعلام کرد تکرار موزه پیشین عراق بود. آقای نخست وزیر باز هم تکرار کرد که معتقد است تحریم‌ها راه اشتباهی برای حل مشکلات است، تنها به ملت‌ها ضرر می‌رساند و آسیبی به نظام‌ها وارد نمی‌کند و اینکه تصمیم برای اعمال تحریم‌ها تصمیم صحیح و مناسبی نیست، بلکه تنها ممکن است به پیچیده تر شدن اختلاف ها و بحرانی تر شدن اوضاع در منطقه بیانجامد. او در این حال به یک مسئله اشاره کرد که می تواند عراق را هم در معرض تحریم ها قرار دهد. این مسئله حواله های مالی و تعاملات بانکی با دلار است که عراق به آن پایبند خواهد بود، زیرا در غیر این صورت ممکن است بانک مرکزی و بانک ملی عراق هم تحریم شود، زیرا تعاملات دلاری از کانال بانک فدرال آمریکا صورت می‌گیرد و دولت عراق نمی‌تواند گامی به زیان مردم و اقتصاد کشور بردارد.
در هر حال سخنان نخست وزیر عراق به نوعی تنش در روابط تهران و بغداد انجامید، تنشی که به نظر می رسد به لغو سفر اعلام شده العبادی به ایران در روز 23 مرداد منجر شد، اگرچه مقام های عراقی دلیل لغو این سفر را مشغله کاری اعلام کردند، اما در همان روز العبادی به ترکیه رفت و در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور پشتیبانی عراق از لیر ترکیه را که شاهد سقوط قیمت در برابر دلار است اعلام کرد. در همان حال عراق اجرای تحریم‌های دلاری ایران را آغاز کرد. محمود داغر مدیر کل مالی بانک مرکزی عراق در این باره به رادیو فردا گفت:
نعم هذا الموضوع ليس شيء جديد بل هو موضوع سابق حتى لولايه ترامب.
اجرای تحریم‌های دلاری ایران آغاز شده است. البته این تحریم‌ها جدید نیست. قبل از دوره آقای ترامپ نیز چون این تحریم هایی وجود داشت و اجرا می شد. ایران همین را می داند و با استفاده از ارزهای دیگر معاملات تجاری خود را انجام می دهد. اینکه با چه ارزی با ایران تعامل شود به توافق میان بانک های ملی و بانک های واسطه باز می گردد. البته این هم گاهی مشکل آفرین است، زیرا بانک های واسطه گاهی تعامل با ارزی غیر از دلار را نمی پذیرند.
آنگونه که آقای داغر میگوید عراق در اجرای این تحریم مصمم است و با متخلفان برخورد میکند.
دفتری برای مقابله با پولشویی و نظارت بر عملکرد بانک ها و صرافی ها داریم. چنانچه بانک یا صرافی تحریم ها را نقض کند با آن برخورد خواهد شد. این برخورد گاهی تا ابطال مجوز فعالیت میرسد.
مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران و عراق بسیار است. کاهش ارزش ریال ایران باعث شده شمار زائران ایرانی اماکن مذهبی در عراق به نحو چشمگیری کاهش یابد و این مسئله تأثیر منفی خود را بر صنعت گردشگری شهرهای مذهبی عراق بگذارد. اما در مقابل بسیاری از عراقی ها زمان را برای سفر به ایران، گردشگری و خرید کالا مناسب می دانند. حال باید دید تحریم های آمریکا چه تأثیری بر آینده مناسبات سیاسی میان تهران و بغداد خواهد گذاشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
علی اصغر مونسان، معاون رئیس جمهوری ایران، میگوید او و وزیر صنعت از دولت درخواست کردند که در پاسخ به تحریم‌های آمریکا گذرنامه گردشگران خارجی در ایران مهر ورود نخورد. همکارم الهی روانشاد در همین باره با کیانوش رزاقی، وکیل مهاجرتی در آمریکا، پرسیده است.
ببینید، به طور کلی یه قانونی در قوانین مهاجرتی آمریکا وجود داره که اصطلاحا بهش میگن ویزا ویور پروگرام. بر اساس این برنامه و این قانونی که تصویب شده، 38 کشور از کشورهای دنیا هم اتباعشون میتونن بیان در آمریکا برای مدت 90 روز بدون اینکه به صورت رسمی برن درخواست ویزا بکنن، میتونن به صورت ویزیتور و توریست بیان آمریکا 90 روز اونجا بمونن. در 18 دسامبر سال 2015 دولت آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که به موجب اون قانون افرادی که از این 38 کشور هستند، یعنی اتباع این 38 کشور، اگر به ایران و چند تا کشور دیگه‌ای که اسم برده از جمله سودان و سومالی و یمن و عراق مسافرت کرده باشند، از سال 2011 به این ور اینها دیگه نمیتونن از اون برنامه ویزا ویور پروگرام استفاده بکنن و بدون درخواست ویزا وارد آمریکا بشن. البته ممنوعشون نمیکنه به طور کلی از مسافرت، ولی اینا مجبورن برن در سفارتخانه‌های آمریکا و درخواست ویزا بکنن. بنابراین اون مزیت بسیار مهمی رو که اون برنامه ویزا ویور پروگرام برای اتباع این 38 کشور در نظر گرفته بود که صرفا با داشتن پاسپورتشون میتونستن سوار هواپیما بشن و بیان امریکا و 90 روز اینجا بمونن، این رو از دست میدن.
حالا آقای رزاقی، مهر نخوردن ورود به ایران در گذرنامه گردشگران چه حاصلی خواهد داشت؟
تصور آقایون مسئولین در ایران این هستش که فکر میکنن اگر مهر نزنن در پاسپورت این گردشگرهای خارجی، اینایی که اتباع این 38 کشور هستن، اینا میتونن بعداً برای سفر به آمریکا مشکلی نداشته باشن و همچنان بدون اینکه اون قانون سال 2015 شامل حالشون بشه، از اون برنامه ویزا ویور پروگرام آمریکا هم استفاده کنن، بدون ویزا بیان به آمریکا و به هر حال گردشگرهایی که این 38 کشور هستن رو تشویق بکنن که بیان به ایران. و به هر حال هدف نهاییشون به نظر میرسه که دور زدن این قانون و افزایش جذب گردشگر از این 38 کشور.
آقای رزاقی، با توجه به اینکه شما در آمریکا وکیل مهاجرتی هستید و با سیستم آشنایی دارید، تصور میکنید که این مهر نخوردن پاسپورت گردشگران در ایران میتونه ترغیب کنه گردشگران بیشتری رو برای اینکه به ایران بیان؟
من فکر نمی کنم. لااقل از لحاظ سیستم قانونی آمریکا و مقررات آمریکا کمکی بکنه، چون اولا ببینید دولت آمریکا و نهادهایی که مسئول اجرای قوانین در آمریکا هستند، علاوه بر اظهارات خود شخص و حالا اطلاعاتی که از طریق رسمی از بقیه دولت‌ها به دست میارن، مثل همین نگاه کردن به مهرای ورود و خروجی که تو پاسپورت افراد خورده، راه‌های خیلی متنوعی دارن برای اینکه از سوابق مسافرت اشخاص به نقاط مختلف دنیا مطلع بشن و تنها منبعشون نگاه کردن به اون مهر پاسپورت نیست. بنابراین به نظر من خیلی آسون خواهد بود برای مقامات آمریکایی که متوجه سفر یک شخصی به ایران یا هر نقطه دیگه دنیا بشن. از نظر وضعیت فعلی که ما الان در آمریکا داریم به لحاظ همین قانون مشهور به ترابل بن هم، این به نظر من شرایط رو بدتر میکنه، به خاطر اینکه یکی از اتهامات اصلی که دولت آمریکا وارد میکنه به ایران و برای همین اساس تعداد زیادی از شهروندان ایرانی رو محروم کردن از گرفتن ویزا، این همین عدم شفافیت در اطلاعاتی است که دولت ایران با بقیه کشورها شیر میکنه. در واقع
گفتگوی همکارم الهی روانشاد شنیدید با کیانوش رزاقی، وکیل مهاجرتی در آمریکا. رسیدیم به ساعت 15:15. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.